اول سفر رفته بودن عکاسی داخل بازار و قبل برگشت از اونجا تحویلش گرفته بودن. قاب حالا توی حال خونه آویزون بود. روبروی مبل راحتی که گرده و بزرگ. کسی جز مرد اجازه نشستن روی اون رو نداره. این قانون رو زن گذاشته. مثل همه قوانین دیگه که سخت و جدیه. حتی اگه برای شستن دست و صورت یا دود کردن سیگار به حیاط میرید، در رو از پشت قفل کنید. خوراکیایی با طبع سرد به این خونه نیارید و اگر میارید به کسی تعارف نکنید. قاب عکسو از جلوی چشم مرد تکون ندید. اون حالا اینجاست. ناخون آخر میپره و میفته یه جای فرش. خم میشه و دست میکشه روی زمین. چروک دستای زن روی خواب فرش میره و خلاف اون میاد. جای ناخون گم شده چند تیکه آشغال پیدا میکنه و کف دستش جمع میکنه.
بر شیطون لعنت. من میرم ناهارتو بیارم. کار داشتی صدام کن.
خم میشه و جلوی چشمای مرد دست تکون میده.
کاش نگام کنی باهات که حرف میزنم.
مرد میخنده. خجالتی و کوتاه. بعد باز چشم میچرخونه و نگاهشو به قاب روبرو گره میزنه. میره به سمت آشپزخونه. با هر قدم هر دو زانوش تقی صدا میده. دستشو به کمرش میگیره و بین نفساش آه میکشه. تیکه های گوشت کبک که با پیاز و بدون ادویه روی اجاق گاز قل میخورد رو از روی شعله برداشت. وزنشو انداخت نوک پنجه هاش تا از کابینت بالای گاز کاسی مسی رو برداره. بعد قابلمه رو با دستگیره برداشت و گذاشت روی میز ناهارخوری کنج آشپزخونه. صداشو بلند کرد.
دختر دست از سرم بر نمیداره پرویز. نشسته اون سر دنیا هی زنگ زنگ زنگ. میگه باید بیای. میگه تو از پا میفتی، کی میخواد جمعت کنه؟ اینو دروغ نمیگه. دکتر عزیزی که خودت هم قبولش داری میگه چاره ای نداری جز عمل. میگه حالاشم دیره، باید بجنبی. دختره اول هفته ای زنگ زده، فکر میکنی چی میگه؟ میگه بلیط گرفتم برات، پاشو بیا، کاراتم کردم، دیگه مجبوری بیای. میبینی؟ یه کله شق یه دنده واسه جون من کم بود، اینم شد لنگه خودت.
تیکه نونی از سفره بیرون کشید و قابلمه رو با اون باد زد. بوی گوشت کبک های پخته پیچیده توی دماغش. دستشو به میز تکیه داد و بلند شد. سمت تلفن میرفت که با صدای آواز خوندن مرد ایستا.
لالایی بود. همیشه لالایی میخوند. از اینجا تا به تهرون لاله کاشتم. میون لاله ها نامه گذاشتم.
باید میرفت که تلفن کنه. شماره ها رو یکی یکی با انگشت کوتاه و گوشتیش فشار داد. بعد انگشت کوچیکش رو زبون زد و برد لای درز گرد نشسته دکمه ها.
صابر خانوم، عصرت بخیر. عزیز، من واسه صبح منتظرت بودم. وسیله چی عزیز؟ گفتم که اتاق تکمیله، تو فقط خودتو بردار و بیا.
نه طوری نیست، چند ساعت توفیر نداره.
خدا نگه دارت.
توی حال یه صندلی رو کشون کشون برد روبروی اون. بعد کاسه رو که ازش بخار بلند می شد جلوتر از دماغش نگه داشت و گذاشت روی زانوهاش. آب گوشت با فوتاش توی قاشق می لرزید. با هر قاشق مرد زیر لب تشکر می کرد. بعد اونقدر تیکه گوشتا رو می جوید و با زبون می چرخوند که چند باری زن دستش رو جلوی دهن اون برد تا توفاله های جویده شده رو پس بگیره. چند قطره آب گوشت از قاشق سر رفت و ریخت روی یقه سفید پیراهن مرد. زن واویلای گفت و کاسه رو زمین گذاشت. به جلو خم شد. دکمه اول و بعد دومی رو باز کرد. مرد خودش رو تا پشتی مبل عقب کشید. ابروهاش رو به هم گره زد.
اه نکن خانوم عیبه. من زن دارم. رنا! کجایی رنا؟
چشمای زن خیره موند روی دکمه دوم پیراهن سفید. گونه های آویزونش رو به بالا هل داد و ایستاد. مرد دهن می جنبید و به قاب خاتم نگاه می کرد. زن به سمت مرد رو برگردوند. مرد چشماش رو از زن توی قاب به سمت اون چرخوند. خندید. با چشماش خندید. زن با صدایی که از زانوهاش به گوش می رسید آروم به سمت اون قدم برداشت. دستشو به سمت دکمه سوم دراز کرد.
این چربه. باید بشورمش وگرنه لک می افته.
داستان یادم تو را فراموش، نوشته سرکار خانم مریم سعیدی. در این داستان هم ما میبینیم که مواجهیم با وارد شدن حتی کلام انگلیسی، یعنی ترجمه نعل به نعل کلام انگلیسی. نمیخوام بگم ترجمه تحت و لفظی بوده، ولی تشخیص مترجمی بوده که چیزی رو اضافه بر سازمان زبان فارسی وارد این زبان بکنه. انقدر اینها دیده میشه که میاد در داستانهای تألیفی ما هم جا میگیره، و این حالا محدود به این داستان نیست، در خیلی از داستان‌ها دیده میشه. موردی عرض میکنم، میگه که حتی اگر برای شستن دست و صورت یا دود کردن سیگار به حیات میروید. در زبان فارسی ما کشیدن سیگار داریم، اما این سموک، دود کردن، از اون زبان میاد. یعنی این دیگه هر دوش رو داره. میگه ما هم از حلیم کاشون بودیم، هم از شوربای قم، اینجا این اتفاق میفته. دود کردن سیگار، اونور میگه سموک، اینور میگه سیگار کشیدن. یعنی ما یک فعل ترکیبی داریم برای سیگار کشیدن، اینجا از هر دو آریه گرفته میشه که آدم وقتی دود میکنه، دود نمیکنه که داره سیگار میکشه، سیگار دود میکنه، و اینجا اون اتفاق پدید میاد. نهاد و گزاره که جابجا میشن، قید که جابجا میشه. قید برای توضیح دادن فعل، و ما در زبان فارسی اکیدن اون رو قبل از فعل میاریم، چرا که میخوایم چگونگی فعل رو نشون بدیم و بعد بگیم حالا چه فعلی اتفاق. در زبان انگلیسی برعکسه، اول فعل گفته میشه و ترجیح هم، و بعد قید وارد میشه. اینجا اون قضیه اتفاق میفته، مرد میخندد، خجالتی و کوتاه. خب این ببینی باعث یک، اگر سخت گیرانه بخوایم بگیم، حالا از قضا، از بد حادثه، اینجا خود مرد هم میتونه خجالتی و کوتاه باشه. یعنی در مورد یک آدمی حرف بزنیم که خجالتی و کوتاه قامت. پس میبینیم که یک چنین ساختاری رو وارد کردن چه آسیب‌هایی میتونه وارد کنه. یا جایی در واقع عیناً ساختار فعلی رو ما میبینیم، یعنی در ساختار فعل ما میبینیم که تغییری ایجاد میشه و افعال زبان فارسی نزدیک میشه به اون ساختار زبان انگلیسی. باید میرفت که تلفن کنه. این که اینجا چی کار میکنه؟ should go to call. اینجا دقیقا این to call اصلا نویسنده ترجمه ای نداشته، تألیف خودشونه، اما انقدر در متون ترجمه وارد شده که این که هایی که جایگزین توی مصدری هستن در زبان انگلیسی وارد این تألیفات میشه. همینطور باز داریم در این داستان اتفاقی که به صورت محتوایی میفته و به صورت حرف اضافه هایی که مال زبان ما نیست. میگه صابره خانوم، عصرت بخیر عزیز، من واسه صبح منتظرت بودم. یا حالا اون چیزی که میگیم مثلا برای صبح منتظر بودن، I was waiting for you for morning. اون for morning اینجا میاد، در زبان فارسی میگیم صبح منتظرت بودن. برای صبح منتظرت بودن، آن چیزی که از اون فرهنگ و از اون زبان وارد این داستان شد.
انتخاب داستان سپیده بیگدلی. نویسنده فاطمه سوهانی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
صدای زندگی، رادیو تهران.
قفص آبی چشماته، قصه بارون و موهاته، عطر تلخ جنگلای گم شده توی زمستون. بهترین رفیق شبامه، خنده تلخ رو لبامه، تنها یادگار من از صبح و موهای پریشونه. برگرد که کسی جا تو نمیگیره، نگو این جدایی تقدیره، داره عطرت از سن خاطره ها میره. که دلم بی تو پریشون، هیشگی تو قربت نمیمون، بی تو این خونه ی بیرونه فرصت من بودی، همدم قربت من بودی، با تو میموندم و رویایی میشد دنیای من. کاش بیقرار شونه ها بودی، عاشق بهونه ها واسه تو میمردم و معنی میشد رویای من. برگرد که کسی جا تو نمیدیره، نگو این جدایی تقدیره، داره عطرت از تن خاطره ها میره. برگرد که دلم بی تو پریشونه، هیشگی تو غربت نمیمونه، بی تو این خونه ی ویرونه یه زندونه. برگرد که کسی جا تو نمیدیره، نگو این جدایی تقدیره، داره عطرت از سنه خاطره ها میره. برگرد که دلم بی تو پریشونه، هیشگی تو غربت نمیمونه، بی تو این خونه ی ویرونه یه زندونه.
شب آرامش، رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
هنرمندان فرزانه آن رزماوران
برموسیدی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت اصون پاکشان دن گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خونالود نبالد هنر نیست
و نه اون که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همون که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و آن میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانی می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم. در این قسمت از برنامه با هنر درباره نسبت سینما با دین و نسبت فیلمساز مسلمان با درام در نگاه شهید آوینی و همچنین دیدگاه او به آثار هیچکاک درباره همین مواردی که گفته شد می‌پردازیم. علی جعفرآبادی، کارگردان.
هر چقدر که ما در زمان جلوتر میریم، هر چقدر که سال به سال میگذره، صحبت کردن درباره مرتضی آوینی و خوندن درباره مرتضی آوینی از این جهت اهمیت بیشتری پیدا میکنه که بخشی از حکمرانی فرهنگی در کشور ما بر مبنای تفکر و نگاهی اتفاق میفته که یکی از منابع الهام و منابع تغذیه خودش رو نگاه و آراء آوینی میدونه و شناخت حقیقت آوینی و تمایز دادنش با آنچه شبه آوینی است، آنچه آوینی نیست و به اون نسبت داده میشه، یک اهمیت ویژه‌ای داره که هر چقدر که زمان میگذره بیشتر هم خودش رو نشون میده. مرتضی آوینی برای من همیشه شخصیت جالبی بوده و شروع کنجکاوی من نسبت به او از اینجا بوده که من خب عاشق سینمای آلفرد هیچکاک بودم و متوجه شدم که هیچکاک برای آوینی یک فیلمساز ویژه و خاص هست. میشه گفت مهمترین فیلمساز تاریخ سینما از دیدگاه آوینی و با شناختی که من از او داشتم، با در واقع پیش زمینه‌ای که از او داشتم، مثل تصوری که همه درباره آوینی دارن، نگاه ویژه‌ای که او به هیچکاک داره خب عجیبه تا حدودی. وقتی که درباره نسبت آوینی با هیچکاک میخونیم، متوجه میشیم که در واقع هیچکاک و سینمای او بهانه و دستاویزی است برای آوینی تا دو مسئله مهم رو در نوشته ها و مطالب خودش که به اعتقاد من به یک نظریه تبدیل میشن، بیا دو مسئله رو روشن بکنه. یکی نسبت سینماست با دین و دیگری نسبت فیلمساز مسلمان با درام. دو سوالی که به نظر میرسه که همین امروز هم جواب دقیقی براشون وجود نداره و تلاش هایی وجود داره برای اینکه به جواب مشخصی راجع به این دو موضوع برسیم. آنچه که آوینی درباره سینما، درباره هیچکاک و درباره سینمای دینی میگه قابل فهم و درک نیست، مگر اینکه برگردیم به عقب و رجوع کنیم به یک وجه دیگری از شخصیت آوینی که او درباره موضوع تمدن و درباره موضوع غرب صحبت میکنه. آوینی درباره غرب مطالب مفصل و اساسی دارن که خب طبعا وقتی که راجع به مفهوم غرب صحبت میکنه، آوینی به یک گستره جغرافیایی اشاره نداره، به یک در واقع منظومه ایدئولوژیکی برای نگریستن به جهان داره اشاره میکنه و بارها آوینی به این موضوع اشاره میکنه به صورت صریح که کلید حل بسیاری از مشکلات ما اینه که نسبتمون رو با مفهوم غرب روشن میکنیم. اما در مقاله‌ای که آوینی داره تحت عنوان فرزندان انقلاب در برابر عرصه‌های تجربه نشده سینما توضیح میده که تفاوت نگاه غربی با نگاه ما در شکلی از مواجهه ما با مفهوم تاریخه. در نگاه غربی تاریخ یک سیر خطی داره و تاریخ عبارت است از پیشرفت انسان در تمتع هرچه بیشتر از امکانات مادی. یعنی هر چقدر که بشر بیشتر میتونه مسلط بشه بر ماده، داره به انسان پیشرفته تری تبدیل میشه. در حالی که در نگاه ما تاریخ اساساً سیر خطی نداره. یعنی ما اعتقاد داریم آیا امروز ما انسان پیشرفته تری هستیم نسبت به انسانی که در عصر پیامبر زندگی میکرده یا نه، به دلیل اینکه پیشرفت از نظر ما یعنی یک سیر صعودی در ارتباط با چیزی ماوراء ماده در این جهان که من در این اسمش رو باطن عالم گذاشتم، کلید واژه‌ای که آوینی خیلی استفاده میکنه که عالم باطنی دارد، حقیقتی دارد ماوراء ماده، و نسبتی که انسان برقرار میکنه با این باطن عالم میزان پیشرفت او رو در سیر تکامل انسان در طول تاریخ تعیین میکنه. بنابراین تاریخ از دیدگاه آوینی تقسیم میشه به دو مسیر اصلی، یکی تاریخ تمدن، یعنی در واقع نگاهی که غرب به تاریخ داره، و دوم تاریخ حیات معنوی. و در هر دوی این نگاه ها سینما جایگاهی داره. سینما در تفکر غربی ابزاری است برای اینکه مخاطب، مثل بسیاری دیگر از ابزارها، راهی است برای اینکه غفلتی در مخاطب ایجاد بشه به وسیله سرگرمی خودش. و آوینی میگه ما در نگاه خودمون سینما رو باهاش مقابله‌ای نداریم، با جذابیتش هم مقابله‌ای نداریم، کما اینکه سینما وظیفه داره بتونه با مخاطب انبوه، با مردم ارتباط برقرار بکنه. جذابیت جزء غیر قابل انکار و غیر قابل نفی سینماست. اما مسئله اینجاست که در نگاه ما به سینما، سینما باید این قدرت رو داشته باشه که مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده. در واقع اون چیزی که من مدام بهش رجوع دارم و فرضی اصلی هست، این که هیچکاک معتقد سینمای آلفرد هیچکاک از اون جهت نمونه ای از سینمای مؤمنانه است که مخاطب رو به مخاطبه با فطرت خودش وادار میکنه، او رو توجه میده به فطرت خودش، به درون خودش. از همین جهت هستش که وظیفه سینما رو ایجاد یک تجربه روحی برای تماشاگر میدونه، برای مخاطبه با فطرت خودش، برای توجه به فطرت خودش. و ارتباط فیلمساز با فطرت تماشاگر به دست نمیاد مگر از طریق قصه. و اینجاست که باز یک تمایز قائل میشه آوینی بین مفهوم قصه در نگاه غربی با مفهوم قصه در نگاه ما. اگر قصه رمان غربی، اگر ادبیات امروز به زعم آوینی به جای تعهد اجتماعی، به جای توجه به مردم، تبدیل شده به تکگویی‌های درونی شخصیت‌هایی که به بیان او به هذیان‌گویی می‌افتن، قصه در نگاه ما همون تصور و تعریفی رو داره که در کتب مقدس راجع به قصه گفته میشه. در کتب مقدس مثل قرآن وقتی که راجع به قصه صحبت می‌کنیم، یعنی یک روایتی که به بهانه اون، به بهانه این روایت، به بهانه این داستان، مخاطب ارجاع داده میشه به چیزی در درون خودش، به چیزی در فطرت خودش. و برای آوینی قصه به این معناست. بنابراین چون این قصه لزوماً در حصار قواعد رئالیستی، در قواعد در جهان، در زندانی به اسم قواعد علی و معلولی گرفتار نمیشه این قصه، و مدام آوینی از عنوان قصه پریان استفاده میکنه که ما باید برگردیم به قصه های کودکانه، به قصه های شبیه به قصه های پریان، که به جای اینکه در واقع در تلاش باشن تن بدن به قواعد رئالیستی، در تلاش باشن تن بدن به قواعد علی و معلولی، قصه صرفا بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب به فطرت خودش ارجاع بده، غفلت زدایی بکنه در برابر غفلت زایی. و تمام حرف آوینی درباره سینمای مؤمنانه و سینمای دینی همین هست که فیلمساز مشخص بکنه که کجای کدوم سر این طیف ایستاده و آیا قرار استش که داستانی تعریف بکنه که بهانه‌ای میشه برای اینکه مخاطب رو به فطرت خودش ارجاع بده، یا غفلت زایی بکنه برای اینکه او اتفاقا دست از تفکر بردار. و هیچکاک فیلمسازی است که به باور آوینی، که در جایی اشاره میکنه در مقاله عالم هیچکاک، که برخلاف اون چی که القا میشه که هیچکاک یک روانپریشیه که به دلیل تجربه های ناخوشایندی که در کودکیش داشته تبدیل به انسانی شده، فراری از کلیسا، فراری از خانواده، مایل به این که مخاطب خودش رو با خشونت آزار بده، اتفاقا انسانی است در کمال سلامت روحی و نجابت و اخلاق مداری که فیلم‌هاش به یک تجربه تبدیل میشن، برای یک تجربه روحی برای تماشاگر تبدیل میشن برای ارجاع به فطرت خودش. اینجاست که تعبیر سینمای مؤمنانه آوینی مسیر خودش رو از دو سوء تفاهمی که وجود داره خصوصا در سینمای بعد از انقلاب جدا میکنه. اینکه فیلم دینی فیلمی است درباره تاریخ دین، یعنی قصه است درباره معصومین، پیامبران، چهره‌های تاریخی، یا فیلم دینی فیلمی است درباره یک تم دینی، درباره یک مفهوم دینی. در حالی که آوینی مینویسه که ضرورتی نداره مضمون یک فیلم متعهد نسبت به دین مستقیما ارتباطی با دین داشته باشه. هنری که حاوی نگرش مؤمنانه به عالم باشه خواه ناخواه در حوزه دین قرار میگیرد. این به نظر من کلیدیه برای فهم چرایی علاقه آوینی به هیچکاک، به دلیل اینکه هیچکاک دقیقاً برای او تعریفی از سینمای مؤمنانه است که مخاطب رو دعوت میکنه به یک کنکاش روحی و او رو وادار میکنه به یک گفتگویی با فطرت خودش. که چهار مؤلفه در سینمای هیچکاک وجود داره که این چهار مؤلفه عواملی هستند که به بیان آوینی فیلمساز رو به فطرت خودش ارجاع میدن. نخست شکل ویژه داستانگویی هیچکاک در فیلم‌های خودش هست.
شگفتی می‌آفریند. هنری که به ارزش‌های والای دینی، اسلامی و انقلابی گره خورده. با هنر
خب خیلی مثال معروفی هست در ابتدای مقاله‌ای که آوینی داره به اسم عالم هیچکاک، میگه که فیلم سرگیجه رو اگر قصهش رو امروز برای هر کسی تعریف بکنید و نگید این فیلمی از هیچکاکه، خب اول میگه که این قصه چقدر قصه عجیب و غیر قابل باوریه، چیزی که در مورد اکثر فیلم‌های هیچکاک وجود داره، در مورد اکثر قصه‌های وجود داره، که تصور اینکه این قصه در عالم واقع اتفاق بیفته یا برای یک کس دیگه همین اتفاق بیفته خیلی غیر قابل باور و غیر قابل هضمه. و داستان‌های او دقیقاً گرایش دارن به سمت داستان‌های در واقع به عبارتی همون قصه‌های پریان که عرض کردم، یعنی به جای اینکه مثل داستان مدرن در خدمت عقل مدرن باشن و صرفاً جهان مادی رو درک بکنن، این داستان‌ها با فضای اعجاب انگیز خودشون و با فضای غیر قابل باور خودشون، که البته به دلیل شکل اجرای ویژه‌ای که هیچکاک از این داستان‌ها داره در حین تماشای اونها به نظر داستان‌های خیلی عجیبی نمیان، اتفاقا او میخواد تلنگر بزنه به یک چیزی در درون مخاطب خودش. مثالی که آوینی میاره از فیلم تلسپ شده است که دکتر ادواردز وارد اون آسایشگاه روانی میشه، دکتر ادواردز تقلبی، و هیچ کس در طول اون فیلم نمیگه که هیچ کس شکی نمیکنه درباره هویت این آدم. اتفاقا هر جایی که هیچکاک سعی میکنه از قواعد داستانگوی خودش تخطی بکنه و کمی به سمت داستانهای رئالیستی پاروی زمین بره مثل فیلم جنون، اتفاقا در کارنامهش تبدیل به تجربه چندان موفقی نمیشه. گودار درباره فیلم مردی که زیاد میدانست اظهار نظری داره، میگه که این داستان به نظر خیلی غیر قابل باور میاد، ولی دقیقا این همون نقطه‌ایه که هیچکاک رو شیفته خودش میکنه، اینکه یک داستان غیر قابل باور بگه. مورد دومی که آوینی در موردش صحبت میکنه مجازات شر و رهایی خیره. مسئله اصلی در فیلم‌های هیچکاک شره، و وقتی که راجع به شر صحبت میکنه خواه ناخواه باید راجع به خشونت صحبت بکنه، اما اتفاقا در خلاف چیزی که تصور میشه که هیچکاک فیلمسازی است که میل به خشونت و علاقه به خشونت داره، اتفاقا وقتی که این فیلم‌ها رو نگاه میکنیم میبینیم که هیچکاک از پرداخت اوریان و صریح به خشونت پرهیز میکنه.